به شما خواهد شد. اولین برنامه رو خواهید شنید، برنامه صدای پای شب به صورت زنده این برنامه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه‌ای از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امشب در نیمه آذر ماه همراه شما هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه های صدای پای شب و همونطور که میدونید درباره ادبیات صحبت میکنیم. موضوعات گوناگون رو در حوزه مسائل مختلفی که به ادبیات، شعر، ادبیات داستانی و کتاب ارتباط پیدا میکنه با کارشناسان بررسی میکنیم. من سعید اسلامزاده به همراه محسن حکیمانی تهیه کننده و دوستانی که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. امشب میخواییم درباره ادبیات اقلیمی صحبت بکنیم و اقوام مختلفی که در کشور هستند، اقلیمهای مختلفی که در کشورمون صاحب فرهنگن، صاحب ادبیاتن، اشعاری که چه به صورت فولکلور در میان اون اقوام رایجه و چه اشعاری که حالا در زمره ادبیات رسمی شاید بشه به حساب آورد، هم ادبیات داستانی و هم اشعاری که دارن. در بخش ادبیات کلاسیک هم همین موضوع رو به نوعی بررسی خواهیم کرد. خیلی خوشحال میشم که امشب هم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه صدای پای شب. در آغاز برنامه هم به مناسبت همین موضوع شعر یکی از شاعران کرد زبان رو براتون میخونم که اول شعر رو میخونم و بعد شاعرش رو معرفی خواهم کرد. یکی بود یکی نبود، کلمه‌ای بود که چتر نداشت. تو روزای بارونی وقتی که آروم آروم میخزید کنار کلمات چتر به دست، همه خوب میشناختنش. باد اومد، بارون اومد، هوا دیگه طوفانی شد، ولی اون چتر نخرید. بس که از این و اون زخم زبون شنید، آخرش یه روزی رفت و چتری خرید. ولی افسوس، دیگه تابستون شده بود، بارون نبود، بارون نبود. هم خوش آمد میگم به شما دوستان گرامی برای حضور در برنامه صدای پای شب. شعری که براتون خوندم از شاعر کرد شیرکوبیکس بود که شیرکوبیکس مجموعه اشعارش اینجا ترجمه شده. چند نفر از دوستانی که خودشون کرد زبان هستن این شعرها رو به زبان فارسی ترجمه کردن. این ترجمه رو با برگردان آقای فریاد شیری براتون خوندم. دوستان دیگه مثل مختار شکری پور و کسان دیگری اشعار شاعران کرد رو به فارسی ترجمه کردن که حالا اگه فرصت بشه درباره فضای شعر این شاعران هم امشب صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه امشب رو بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب. خب با هادی حسینی نژاد عزیز در این بخش مثل همیشه همراهیم تا درباره شعر صحبت بکنیم. هادی جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. هادی شاعر و روزنامه‌نگار فرهنگیه. میخوام قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یادی کنم از دوستان و همکاران عزیزمون که 16 سال پیش در چنین روزی در سانحه سقوط هواپیما از دستشون دادیم. خیلی حادثه تلخ و عجیبی بود اون روز که خبرنگارانی که داشتن به جنوب میرفتن با اون هواپیمای C-130 که متاسفانه 50-60 نفر از همکاران خبرنگارمون در اون سانحه از دنیا رفتن، روحشون شاد باشه. خواستم یادی بکنم از اون دوستان و همکاران عزیزمون. خب هادی، ما میخواییم درباره ادبیات اقلیمی و حالا یه مقدارم ادبیاتی که در اقوام کشورمون هست صحبت کنیم، چون فکر کنم دو تا بحث مجزا از همه. اگر بخوایم ادبیات اقلیمی رو مطرح کنیم، یکی از شاخه‌های ادبیات میشه که یه سری بحث‌های فنی، مطالعات کتابخانه‌ای و موردی باید دربارش بشه، و اینکه ما میخوایم حالا مثلا درباره ادبیات گیلکی، ادبیات کردی، ادبیات آذری، بلوچی، جنوبی و و اینها صحبت کنیم که اینها تو خودشون چه ویژگی هایی دارن. کدوم بخش رو شروع میکنیم؟
ببینید، همچون که گفتید ما این موقع میگیم شعر مثلا زبان کردی، بله، بله. یه وقتی هست میگیم شعر اقلیمی کردستان. شعر اقلیمی کردستان زبانش فارسیه، منتها در واقع بارزه و شاخصه هایی از اون اقلیم در اون شعر یافت میشه، حالا هم طبیعتش، هم فرهنگش و هم جغرافیاش. ولی در رابطه با من امشب مشخصا میخوام در رابطه با شعر طبری صحبت بکنم و بیشتر هم اشارم هست به همون زبان طبری، یعنی شعرهایی که در زبان طبری سروده میشده و الان هم خدمتتون عرض میکنم که در واقع پیروانی داره.
از قرارم قدمت زیادی داره.
بله، زبان طبری بیش از 1000 سال قدمت داره. خب مازندران در واقع سیر تحول تطورش تپورستان بوده، یعنی مردم قوم تپور بعد شده تبرستان، تپورستان شده تبرستان و بعد در قرن ششم هجری شده مازندران. یه ریشه تاریخی داره. اولین قوم اقوام آریایی که وارد ایران شدن خب در منطقه شمالی کشور یا در منطقه کاسپیان زندگی کردند. زبان طبری هم یکی از سه گونه زبانی زبانهای کاسپیان هست، در کنار زبان تالشی و در کنار زبان گیلکی. زبان طبری هم یکی از انشاب‌های زبانی بوده، از زبان کاسپیان.
اینا زیر مجموعه زبان‌های ایرانی میشن.
بله بله بله. منتها خب
یه سوال دیگه هم بکنم. بحث خیلی زیادی هست سر زبان بودن و گویش بودن. اینها به لحاظ ساختاری زبان میشن؟
عرض میکنم خدمتون، زبان یه گونه زبانیه که خب ما اصلا متوجه نمیشیم. مثلا یه نفر اگر کرد نباشه،
یعنی هم دستور زبان و واژگان و همه
زبان
اینا
واژگان کاملا متفاوته. منتها وقتی صحبت از گویش و لهجه میشه، زبان مشترک، منتها لهجه با لهجه ادا میشه. از
لحجه دو لهجه
بله صحبت های همدیگر متوجه میشن. این دیگه ساده ترین بچه در واقع تمایز زبان درست. و گویش و لهجه است. خب همطور که میگفتم این زبان تبری خیلی قدمت طولانی داره، حداقل بیش از 1000 سال، و در خیلی از متون تاریخی و ادبی هم بهش اشاره شده که الان موارد زیادی هست. در شعرها و آوازها خیلی مرسوم بوده. ما وقتی میگیم شعر تبری و اون چیزی که ازش به جا مونده، بخشش اصلا شعرهای در واقع آوایی و شفاهی هستند. حالا بعدن شاید اومدن در واقع پیاده سازی شدن با خط، خط فارسی، ولی خب یه سری شعرها مثلا نوشته شدن و در متون کهن وجود دارد.
فکر میکنم اینها باید شعرهای هجایی باشند.
شعرهای هجایی، احسنت. در واقع کلن پیشینه شعر فارسی
هجاییه.
شعرهای هجایی هست که در زبان
بعدن عروضی میشه و ساختارش عوض
و اینکه از ترانه میاد. این پدر شعر ترانه است، این همون آواها و همون نجواهایی که به شکل شفاهی سینه به سینه نقل میشده و انتقال پیدا
میشه. یک مطالعاتی در حوزه رابطه موسیقی یا در اون بخش گفتاری موسیقی که آقای دکتر پهلوان انجام داد، 20 جلد کتاب هم کار کرد، اونجا به این نتیجه میشه گفت میرسیم که ارتباط تنگاتنگی بین موسیقی اقوام و ادبیات اقلیمیشون و ادبیات اون قوم وجود داره که به اون
منطقا
زبان...
هم نگاه بکنید، به هر حال پیش از تمدن، این اون چیزی که ما بهش میگیم تمدن و مدنیت، پیش از حتی
خط و کتابت،
خط و کتابت، خب گویش و کلام شفاهی بوده و طبیعتا ریشه در اونجا داره شعر و ادبیات. خب پس به نچستیم که شعر تبری یکی از قدیمی ترین و حالا بگم اصیل ترین، شاید تعابیر دیگری رو به طلبه، ولی یکی از کلن زبان تبری یکی از قدیمی ترین انواع زبان در ایران زمین بوده و اشارات متعددی هم هست. مثلا در قابوسنامه ابیاتی هست به زبان تبری. ولی حالا اشاره کردید به تفاوت زبان و گویش، باید در نظر داشته باشیم که آن چیزی که الان مردم مازندران باهاش صحبت میکنن، اون دیگه تقلیل پیدا کرده به گویش و اون زبان تبری اکثرا برای خود مازندرانی ها هم بعضا قابل فهم نیست، هرچند که خب کلماتی طبیعتا انتقال پیدا کرده و هنوز هم کاربرد داره، ولی ما اساساً با بیشتر یک گویش سر و کار داریم در اکثر شعرها. یه اشاره هم بکنم به انواع شعر تبری یا شعر مازندرانی که هنوز هم مرسومه. در حوزه آثار شفاهی شعرهایی هست با عنوان امیری میشناسن،
که امیری خانی تو منطقه
امیری خانی زیاده. چیزی مثل چاوش خانی در بعضی از استان‌ها مثل استان خراسان. امیری خانی خب ریشه داره در اشعار امیر پازواری، یکی از شعرهای قدیمی مازندران که کاملا کارش هم شفاهی بوده و من شنیدم که سواد خواندن نوشتن هم نداشته. یا طالب آملی که شعرهای طالب طالبا رو گفته، اون هم یک ماجراهایی داره، یک عشق نافرجامی داره که اینها همچنان در شعرهایی که حالا یا مال خودشه یا منسوب هست بهش و ادامه پیدا کرده به عنوان یک سبک و فرم ادامه داره.
یعنی این غیر از شعرهای سبک هندی طالبه، چون طالبی بله، یک ایوانی داره سبک
بله،
هندی داره،
کاملا فارسیه بله. و بسیار هم درخشانه بعضی بله، از بیتاش میگه کنون که از استرابم کنون که از مو به کنون
یادت رفت.
آره آره. حالا میگم در ادامه برنامه شعرهای درخشان داره و حالا ادامهش میاد در میشه در کار نیما هم حتی این رد و نشانها رو دید. خیلی هم معتقدن که شعر نیما به لحاظ ساختاری و فرمی خیلی نزدیک به اون شعر تره.
فکر کنم مهمان تلفنی هم داری.
بله بله.
با کی میخوای صحبت کنی؟
خب از اونجا که میخواستم یه نفر آشنا باشه به این زبان و به این گویش، مزاحم شدیم با آقای دکتر داوود کیا قاسمی. آقای دکتر قاسمی دکترای حقوق دارن، منتها شاعر، موزیسین، آهنگساز و خواننده هستند و بسیار فعالند و بسیار علاقه دارند به زبان.
پس یه فاصله بگیریم با آقای دکتر کیا قاسمی ارتباطمون برقرار کنیم. با این موسیقی مازندرانی به استقبال آقای دکتر کیا قاسمی بریم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام بر شما آقای حسین نژاد عزیز، شب شما بخیر.
سلامت باشی. من اسلام زدم آقای حسین نژاد، الان با شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوب هستین؟
سلام عرض میکنم، ببخشید من به جا نیاوردم.
خواهش میکنم، سلامت باشیم. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر و همونطور که میدونید ما داریم در رابطه با شعر طبری یا شعر مازندرانی صحبت میکنیم.
بسیار عالی، من در خدمتم.
سلامت باشید آقای دکتر. از اونجایی که حالا این بخش ما که هر هفته در واقع خدمت شنوندگان عزیز هستیم شعر معاصر هست، یک اشاره‌ای داشته باشید کوتاه به پیشینه شعر طبری و شعر مازندرانی، خیلی کوتاه، ولی بیشتر میخواییم در رابطه با در واقع دهه های معاصر صحبت بکنیم و حال و هوای امروز شعر مازندرانی.
چشم، من در خدمتتون هستم. کوتاه که البته نمیشه، یک تاریخ عظیم رو که از حدود 1000 سال پیش ما متون منصور داریم، متون منظوم داریم، شعر داریم مطرح کرد، ولی به هر حال اگر بخوایم خیلی رگزنی بکنیم و سریع بگیم از حدود 1000 سال پیش شاعرانی مثل مستمرد، غازی حجیم بودند که به شعر به زبان طبری گفتند، یا میدونید که مرزبان نامه رو مرزبان رستم شروین یا دونای زرین ستاره در واقع به زبان طبری اول بار نوشته بود. بعد ما همینجور که جلو بیایم حتی در قابوسنامه عنصر المعالی گفته که من شعری به زبان طبری خود سرودم وجود داره. شاعران دیگه مثل
چند بیت طبری هم هست اصلا در قابوسنامه.
بله بله دقیقاً، بله. زرگر آملی که افراسیاب چلابی که یک حاکم بود، یک پادشاه محلی بود، حتی شعر به زبان طبری داره. اما مهمترین فردی که واقعا هنوزم هنوزه شعرهاش هم به شکل مکتوب وجود داره و هم سینه به سینه روایت میشه، شعرهای فردی به نام امیر علی طبرستانی و معروف در واقع به امیر پازواری، که حتی برهادان مستشرق روسی زمانی حدود 150 سال پیش کمتر بیشتر در درودهات مازندران گشت و مجموعی از کارهایی رو جمع‌آوری کرد که یا مال او بودن یا منصوب به او بودن، بین مردم بودن و تحت عنوان کنز الاسرار مازندرانی در روسیه به چاپ رسید و الان خب نسخه‌اش دست ما هست، بازچاپ شده. بازم شاعری به نام رضا خراتی در نور و و موارد دیگه که میرسیم تا به نیما یوشیج که دیگه خب یک دفتر کامل شعر طبری داره به نام روجا و فخرم میکنه از اینکه میتونه به دو زبان شعر بگه، زبان فارسی و زبان مازندرانی رو در نامه هاش ما میبینیم. که
آقای دکتر روجا هم یعنی اون اولین ستاره که در واقع ظاهر میشه در آسمان، درسته؟
نیما با امیر پازواری واقعا اولین ستاره و ستاره واقعا بدون هیچگونه کم و کاست از گذشته تا کنون از حدود
حتی من در رابطه با معنی روجا صحبت کردم
کار روجا رو فرمودید من فکر کردم نیما بد شنیدم اصفاقی میکنم
روجا
در واقع همون ستاره زهره یا ناهیده روج یعنی روز در واقع روج روجان به زبان کردی فهم روج یعنی روز و ستاره ناهید یا زهره هنوز وقتی کاملا روز به زمین میشینه و شما آفتاب رو در آسمون داری میبینی که به اصطلاح این ستاره همچنان روشنه.
معروف هست که ستاره کارگران و کشاورزانه، یعنی میدونن دیگه کار رو باید تمام کنن.
شب رو در واقع به روز پیوند میزنه، به روج پیوند میزنه و همین خاطر میگن روجا. حالا به غلط بعضی ها تلفظ میکنن روجا، روجا نیست، روجاست، از روج یا روز میاد. بله ستاره صبحگاهی یا همون ناهید یا زهره است. درست.
بله میفرمودید راجع به نیما.
نیما دفتر شعری به نام روجا داره که خوب خیلی مفصله و من یکی از زیباترین شعرها همش هم یا دو بیتیه یا رباعی مازندرانی که ما بهش میگیم امیری یا تبری میگیم، یکی از زیباترین دو بیتی هاش که واقعا بسیار من دوستش دارم و همیشه زمزمه میکنم این شعر کوتاهه. خنر تش دامش دست جا مردم ره دام اتی تماشا کلین سر اصا در کم کا شمش دنون و کارم هستکا. یه با دست خودم خانه ام رو آتیش زدم و مردم رو این گونه به تماشای این خانه در حال آتش گرفتن وا داشتم. حالا روی خاکسترش انگار مثل دیوانه ها، یعنی ما تصویر یک دیوانه رو میبینیم، خونه رو با دست خودش آتیش میزنه و روی خاکسترش داره بازی میکنه. میگه حالا روی خاکسترش دارم بازی میکنم کلین سر اصادر کمکا شمش دندون و کارم هستکا دندانهایم را ریختم و حالا به اصطلاح به داش استخوان کاشتم. حالا مثلا دندون ایمپلنت میگن امروز انگار خوشحالم از اینکه دندانهای آریتی به جاش دارم میکارم. خلال پش دامش دست جا مردم ره دام اتی تماشا کلین سر اصا در کم کا شمش دندون و کارم هستکا با دست خودم خانه ام را آتش زدم دندانهایم را ریختم به جاش استخون کاشتم انگار خوشحالم هستم از این وضعیه.
آقای کیقاسمی، این وزن این رباعیایی که نیما گفته با وزن رباعیای فارسی مثل که خیلی هم تفاوتی نداره. من الان آهنگش شنیدم همون فضا رو میده، همون وزنه.
بله این که دو بیتی بود، مفاعیلون.
بله همون میگم دو بیتی بود، همون وزن لا حول ولا قوت الا بالله بود یه جورایی
رباعی میشه.
بله نه همون
همون وزنه.
بله همون وزن، هیچ فرقی نداره. غالب دو بیتیه، همون غالب معروف دو بیتی که از قدیم به ما رسیده و در مناطق مختلف ایران مثلا بابا طاهر عریان در منطقه لرنشین ما استفاده میشد، از پهلویات قدیم میاد. ولی ما یک گونه شعر دیگه هم از گذشته داشتیم و داریم که همون امیریه و اون در واقع رباعی مازندرانی. اونم اگر بخواید در نظر بگیرید وزنش، گرچه میگن هجایی و درست هم هست که وزن هجایی، وزن عروضی به اون معنا نیست، ولی باز در غالب وزن عروضی رباعی که حالا اگر بگیم اسکلتش همون لا حول ولا قوت الا بالله هستش میگنگه در تحلیل.
بله
بله
اونم هست. یه مقدار ما دکتر در حالت با شعر این روزهای مازندران صحبت بکنید. میدونم که همچنان شاعران علاقمندی هستند که کار میکنند، کتاب های منتشر میشه و ولی خب یه نگرانی هایی هم وجود داره دیگه، همیشه از بین رفتن زبان ها و گویش ها یک امر مخاطره آمیز بوده.
بله واقعا این خطر نه تنها زبان های بومی رو تهدید میکنه، به نظر من زبان ملی رو هم تهدید میکنه. من اعتقاد دارم پولی که پشتوانه نه اعتقاد من نیست، اعتقاد همین اسناداناست، پولی که پشتوانه نداشته باشه نمیارزه. زبان ملی هم اگر پشتوانه نداشته باشه هیچ نمیارزه. ببینید نیما چی کار کرد، مثلا زبان طبری از ویژگی های زبان طبری، از روح حاکم، فضای حاکم بر زبان و زندگی مردم طبرستان چطور استفاده کرد و اصلا دریچه جدیدی به روی شعر فارسی گشود. خب چرا ما نتونیم از این سرمایه ها پاسداری کنیم که به وقتش ممکنه که منبع از این بتونیم ازش استفاده بکنیم. اینا همه تکیه‌گاه های زبان ملی ما هستن، از زبان های ایرانی هستن، زبان بیگانه نیستن که ما مثل بیگانگان باش رفتار میکنیم و متاسفانه حتی گاه سیاست های نانوشته انگار وجود داره برای هر زبان های بومی ایرانی که اینا از بین برن، انگار زبان ملی هم بی پشتوانه و در گذر تندباد زمان قطعا یه روز اونم خواهد
افتاد. آقای دکتر، ما وقتمون خیلی کوتاه، اگر اشاره دارید راجع به وضعیت شعر کنونی بفرمایید.
بله، در مورد شعر کنونی مازندران، خب بسیار جدی الان محافل شعر در مازندران به صورت جدی دارن کار میکنن، یا محافل شعر خصوصی هستن یا در قالب انجمنهای شعر بومی سرود در واقع در زیر نظر ادارات ارشاد مازندران فعال هستن. شاعران بسیار برجسته‌ای داریم در دوران حاضر، هستن به پیشکسوتی الان در واقع رسیدن و جوانهایی که دارن از راه میرسن و واقعا دارن خوب کار میکنن.
چقدر خوب.
بله، مثلا ما از پیشکسوت‌ها بخوایم نام ببریم، آقای علی هاشمی چلاوی، آقای علی اصغر مهجوریان نماری، آقای محمود جوادیان کوتنایی، آقای اسدالله مادی،
جلیل قیصری،
این اینها، غلام رضا کبیری و جهانگیر نصری اشرفی، اینا آثار شعری و ترانه‌ای بسیار برجسته‌ای دارن، همه این عزیزانی که من نام بردم، و در این حال کسان دیگه هم هستن که همچنان دارن فعالیت میکنن، چراغ رو روشن نگه داشتن و به نسل آینده دارن میدن، و این نسل آینده هم من واقعا بین جوان ها میبینم فعالیت خیلی چشمی و علاقمندی بسیار زیادی وجود داره.
بله.
نذارن در واقع
خب
این چراغ خاموش شد.
بله. چقدر خوب آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که همچنان این چراغ روشن بمونه. خیلی لطف کردید آقای دکتر امشب همراه ما بودید. خواهش میکنم، انشاءالله در برنامه بعد سر فرصت صحبت خواهیم کرد.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم هادی عزیز، و این خیلی جای کار داره، خیلی بحث داره، باید خیلی تخصصی تر در باید
صحبت کنیم. یه اشاره
خیلی کوتاهی کردیم به این ماجرا، برای کسانی که علاقمندن میتونن برن پیگیری بکنن و دنبال این جریان رو ببینن. خیلی ممنونم ازت.
قربان شما.
شبت بخیر. شب شما بخیر. دوستان گرامی همراه ما باشید با ادامه برنامه.
سای شیدا بهیمه درست رس و بهیمه اصار اصفای اتام بلن بالا بهیمه اصام سوری سوری مجاد سنکندوری اصام دمال هر جا بر بیری بوری تم قدیمی آری ملند سور داری زمزون خونشونی بهار پشت بهاری تواری سایار بلند بالا تم افتلا بهیمه اصلا ای خنده ها که مره شرمنده ها که اصام دل و مرده برای زنده ها که